استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خط آهن هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز به اشتراک مجازی رؤسای جمهوری این دو کشور افتتاح شد. پسر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفت که تحت تحقیقات بالقوه برای تخلفات مالیاتی قرار دارد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی عملات بر خبرنگاران را عمله بر آزادی بیان خوانده. افتتاح خط آهن میان ایران و افغانستان و در حالی که مقام ها برای تصویب و توزیع واکسین در امریکا تلاش میکنند، شمار قربانیان ناشی از این همگیری دیروز به بیش از 3000 تن رسید. تفصیل خبرها. خط آهن هرات خواف با طول بیش از 250 کیلومتر امروز رسماً بین افغانستان و ایران افتتاح شد. رئیس جمهور اشرف غنی که از راه دور در این مراسم شرکت کرده بود، این خط آهن را افتتاح کرد و گفت:
تشکر از دولت و ملت ایران و اتکا به اراده ملت عظیم افغانستان. اکنون به رئیس عمومی اداره خط آهن محترم یماشمس هدایت می دهم تا قطع نوار جهت افتتاح و بهره برداری پروژه خط آهن خواف هرات را رسما آغاز نماید.
افتتاح خط آهن طی مراسم باشکوهی در ایستگاه روزنک در شهر هرات انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در این مراسم از رای دور شرکت کرده بود، افتتاح خط آهن میان کشورش و افغانستان را دستاورد بزرگ اقتصادی برای منطقه خواند. نخستین معموله آزمایشی خط آهن هرات خواف که 500 تن سمنت بود، هفته گذشته به هرات رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملات بر خبرنگاران صدای آزادی بیان را نمیتواند خاموش کند. رئیس جمهور غنی با نشر خبرنامه حمله مسلحانه بر ملال میوند را حمله وحشیانه خوانده و به اداره های مربوط دستور داد تا عاملان این رویداد را هر چه زودتر شناسایی کرده و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. ملال میوند خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار صبح امروز در ناحیه سیوم شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و با رانندهش یک جا کشته شد. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید ملال میوند همواره صدایش را برای حمایت از صلح بلند میکرد.
خزینه خبریالان و در سکتور پا برخه که یو
در میان خبرنگاران زن یک خبرنگار فعال بود و به عنوان خبرنگار صدایش را در حمایت از صلح و نیازمندی های جامعه همواره بلند میکرد.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر ملال میوند را به عهده نگرفته. این خبرنگار زن در حال هدف قرار گرفت که نزدیک یک ماه پیش الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم در انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه کشته شد. مقام ها در تخار از کشته شدن ولسوال بنگین ولایت در یک کمین مسلحانه خبر دادند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار میگوید فیض الرحمن ایدری ولسوال بنگین وقت دیروز در مسیر رای طالقان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن خودش و یک محافظش جان دادند. او گفت که در این حمله دو تن از محافظان دیگر ولسوال بنگی زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. تخار از ولایت های شمال شرق افغانستان است که اخیراً شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان بوده. اکنون هم از منطقه و جهان. آنتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، گفته دفتر سارانولی فدرال آمریکا در ایالت دلاور محل سکونت وی در حال تحقیقات قضایی در مورد سابقه مالیاتی است. آنتر بایدن با نشر بیانیه‌ای گفت اطمینان دارد بررسی حرفه‌ای و بی‌طرفانه نشان دهد که امور خود را به صورت قانونی و مناسب با استفاده از مشاوران مالیاتی حرفه‌ای انجام داده. او گفته که سارانولان به روز سه‌شنبه وکیل او را اطلاع دادند که تحقیقات در این زمینه آغاز شده. تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب آمریکا هم با نشر اعلامیه گفته که جو بایدن و پسرش آنتر بایدن افتخار میکند که با عملات شخصی در ماهای اخیر روبرو بوده و معتقد است که او از این چالش موفقانه برمیآید. در جریان مبارزات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی آنتر بایدن را به خاطر نقشش در هیئت مدیره شرکت گاز اوکراینی در کیف مورد انتقاد قرار داد و خوان تحقیقات مالیاتی در زمینه شد. و در حالی که مقام‌ها برای تصویب و توزیع واکسن در ایالات متحده تلاش می‌کنند، شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا دیروز 9 ماه دسامبر به بیش از 3000 تن رسید. انتظار می‌رود که مقام‌های آمریکایی در چند روز آینده مجوز فوری واکسن فایزر را به دست آورند. این شرکت اعلان کرده که واکسن 95% در برابر ویروس مؤثر است. هیئت اداره غذا و دوا در آمریکا این مجوز را قرار است پس از نشست امروز صادر کند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیش کش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. خط آهن هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا.
ملاله میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با تلویزیون انعکاس کار می‌کرد، امروز در شهر جلال‌آباد کشته شد. استاد ایوب، خواننده این آهنگ مشهور، این روزها سخت بیمار است. گزارشی هم داریم در مورد این که پسر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته که تحت تحقیقات بالقوا برای تخلفات مالیاتی قرار دارد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. طوری که در خبرها هم شنیدید، خط آهن خواف هرات بین افغانستان و ایران امروز رسما به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام بهره برداری خط آهن خواف هرات از طریق ویدیو کنفرانس این روز را به حیث یک روز تاریخی برای هر دو کشور یاد کرده و از آن استقبال کرد. همین لحظه شاهپور ساور، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، را با خود در خط تلفن دارم که به ولسوالی غوریان رفته و جزئیات در مورد افتتاح خط آهن خواف هرات را از وی می‌شنویم. آقای شاهپور بفرمایید، در مورد مراسم حرفای نو بگوین.
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم، دقایق قبل یما شمس رئیس خط آهن افغانستان در منطقه روزنک خط آهن هرات خواف افتتاح کرد. البته سکت ای خط آهن هرات خواف به بهره برداری رسیده و قطعه چهارم که حکومت افغانستان عهده‌دار ساخت این قطعه شده، فاز اول از او امروز افتتاح شد. در این خط آهن رؤسای جمهوری دو کشور افغانستان و ایران از طریق ویدیو کنفرانس با حاضرین صحبت کردند. به حضور این روز یک روز تاریخی دانستند و گفتند که این مسئله میتونه بیشتر روابط تجارتی همچنان بحث تجارت مستحکم ببخشد. و میتونم یادآوری بکنم که در کل این خط آهن در طول 255 کیلومتر که از این 255 کیلومتر 140 کیلومتر از اون مقامات ایرانی از کمک های بلایوز خود ساختند و متباقی از او حکومت افغانستان از کمک‌های خود کشور ایتالیا به اودنا شده که امروز حدود 43 کیلومتر از او، یعنی از منطقه روزنک تا مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات افتتاح کردن و گفته شده که تا بیشتر از یک سال این حدود 43 کیلومتر ساخته خواهد شد. در کنار از شما به جریان هستیم که حدود یک هفته قبل اولین معموله وارداتی که سمنت هست در حدود 392 تن وارد هرات شد و امروز هم 420 تن از صادرات افغانستان شامل تخم هندوانه، ماش و همچنان بعضی از اقلام صنعتی از طریق هرات به ایران و سپس به کشورهای ترکیه و شهر دبی امارات متحده عربی انتقال داده شد.
بله، با سپاس از همکارم شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات که در مورد افتتاح خط آهن خافرات بین افغانستان و ایران از ولسوالی غوریان گزارش داد. طوری که در گزارش شنیدید، در مراسم افتتاح خط آهن خافرات بین افغانستان و ایران، رئیس جمهور افغانستان گفته که عملی شدن همچو پروژه ها نشان دهنده همکاری خوب بین افغانستان و ایران است و افتتاح خط آهن خافرات را یک گام مهم برای توسعه و انکشاف اقتصاد دو کشور خواندند. همین لحظه همکارم نظیفه محبوبی را از کابل با خود در خط تلفن دارم که جزئیات صحبت رئیس جمهور غنی و رئیس جمهوری ایران را دنبال کرده. محبوبی صاحب بفرمایید.
سلام به شما، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین و همکار ما از هرات، صحبت های ویدیو کنفرانسی که بین آقای رئیس جمهور غنی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد، در البته به مناسبت بهره برداری خط آهن خاف ایران هرات ببخشید، اینا صحبت هایی داشتن. البته چیزی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هنگام بهره برداری این خط از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد، تأکید کرد که این روز یک روز تاریخی برای دو کشور است و همچنان صحبتی که داشتن اینا گفتن که افزون بر روابط بازرگانی ایران افغانستان، ایران و افغانستان فرهنگ و روابط مشترک دارن. چیزی که آقای غنی همچنان اشاره کردی بود که با بهره برداری پروژه خط آهن خاف هرات دو کشور تجارت خود را گسترش خواهند داد و همچنان روابط بیشتر بازرگانی میان افغانستان ایران گسترش خواهد یافت. ما می‌خوایم قسمت از صحبت‌های آقای غنی را بشنویم.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی‌های مسئولین به شمول طراحان دست اندرکاران این پروژه مهم است.
در کنار از این صحبت‌هایی که آقای غنی داشتن این بود که افغانستان تلاش میکنه که در آینده نزدیک از شیرخان بندر، قنداز، مزار شریف، هرات و بغلان، بامیان، کابل و پروان هم خطوط آهن ایجاد شود و این خطوط آهن با خط خاف هرات وصل شود تا افغانستان به یک دهلیز تجارتی میان کشورهای همسایه و همچنان اروپا تبدیل شود. در داخل خود افغانستان هم داد ستدها و انتقال کالاهای بازرگانی با خط آهن صورت بگیره، از طریق خط آهن صورت بگیره. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبتهایی که داشتن بر شهروندان افغانستان و ایران این روز را یک روز ارزشمند دانستن. ما میخواییم قسمتهای از صحبتهایش را داشته باشیم، بعد برمیگردم.
امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها و تلاش ها بوده.
صحبت‌هایی که آقای روحانی داشتن، گفتن که برای تقویت روابط تجارتی هر دو کشور باید بیشتر تلاش کنن و خواسته که داشتنی بود که یک کمیسیون اقتصادی باید ایجاد شود برای تطبیق برنامه‌های بدیع بازرگانی میان دو کشور چیزی که رئیس جمهور غنی هم او را پذیرفت و اطمینان داد که این کمیسیون به زودی ها و در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد. صحبت هایی که داشتن و رد و بدل شد جزئیاتش تا این دم همین است. بعد تا ساعتی که این محمولی باز برگردان وارد ایران میشه صحبت هایی که بین مقامات دو کشور تبدیل خواهد شد جزئیاتش با شهروندهای ما شریک خواهد ساختیم.
با سپاس از همکارانم شاهپور صابر از هرات و نظیفه محبوبی از کابل که در مورد افتتاح خط آهن خواف هرات بین افغانستان و ایران که امروز رسما به بهره برداری سپرده شد جزئیات را گزارش دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ملاله میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با رادیو تلویزیون انعکاس کار می‌کرد، امروز در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد مورد تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و همراه با راننده‌اش کشته شد. حدود یک ماه قبل نیز، یعنی به تاریخ 12 ماه نوامبر، الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه یک حمله هدفمند کشته شد. تا هنوز مسئولیت این حملات را کسی یا گروه به عهده نگرفته. همکارم سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار را با خود در خط تلفن دارم و از او جزئیات را در مورد کشته شدن ملاله میوند میشنویم. امیرزای صاحب بفرمایید.
تشکر. ملاله میوند همراه دریورش امروز صبح دا بالا 7 بجه بود که افراد مسلح نشناس اینا را به ضرب کلوله کشتن. تا به حال مسئولیتش کسی به عهده نگرفته، ولی مسئولین خود والی ننگرهار گفت که افرادی را که ملاله میوند را کشتن اونا را دستگیر میکنن و پنجه قانون میسپارن. همینطور جنازه ملاله میوند و همکارش شدن و خانواده و ژورنالیست ها که در ننگرهار هستند اینا تقاضا کردند که باید قاتلین ملاله میوند را پیدا و دستگیر شوند و ژورنالیست ها که جانشان در خطر هستند اینا را باید نگهداری کنند.
با سپاس از همکارم سحرگل امیرزایی که جزئیات در مورد کشته شدن ملال میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با تلویزیون انعکاس کار میکرد و امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد گزارش داد. کشته شدن ملال میوند انعکاس های گسترده را به همراه داشته. همین لحظه همکارم اجمل تورمان را از کابل با خود در خط تلفن دارم که در مورد ای عکس العمل ها به شما میگه. تورمان صاحب بفرمایید.
ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه کشته شدن ملاله میوندی خبرنگار و کارمند تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار را تقبیح کرده است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی گفته است رسانه ها و خبرنگاران ما که در این شرایط سخت مردم خویش را از وضعیت و حالات افغانستان، منطقه و جهان خبر می سازد، حمله بر ایشان جنایت ضد بشریت و نابخشیدنی است. اعلامیه از قول رئیس جمهور می افزاید این به معنی خاموش ساختن صدای رسانه‌ای و آزادی بیان است که با کوچش ها و قربانی های بیشتری به دست آمده و حکومت با تمام توان از آن حمایت می کند. در اعلامیه رئیس جمهور همچنان گفته است که باید تحقیقات روی این موضوع صورت گیرد و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه هم در اعلامیه گفته است که این عمله بر آزادی بیان است. آقای عبدالله افزوده دشمنان افغانستان نمی تواند با چنین حملاتشان صدای رسای مردم افغانستان را خاموش سازد. در اعلامیه همچنان آمده است این نشان دهنده این است که دشمنان افغانستان از های عینی افغانستان حراس دارد. ملاله میوندی خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار صبح امروز با رانندهش یک جای در یک حمله در شهر جلال آباد کشته شد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کس نپذیرفته است. در طی یک ماه گذشته این 30 خبرنگار است که در افغانستان هدف قرار میگیرد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گرداننده از بق برنامه های سیاسی طلوع نیوز در کابل و حالا هم ملال میوانده در ننگرهار. قرار است امروز نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران در پیوند به این حمله کنفرانس خبری در کابل هم داشته باشند. کشتارهای هدفمند اخیر کارمندان رسانه ها و خبرنگاران در داخل و خارج از کشور تقبیه گردیده است. در هفته جاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سفرهای ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و نماینده ناتو در کابل از طالبان خواستند که با کشتارهای هدفمند در افغانستان خاتمه است. بله اوجه برسید.
با سپاس از همکارانم سحرگل امیرزایی از ولایت ننگرهار و اجمل تورمان از کابل که در جزئیات را در مورد کشته شدن ملال میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با تلویزیون انعکاس کار میکرد و امروز در شهر جلال آباد کشته شد، گزارش دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می کند.
کار ساخت فاز 4 خط آهن خواف هرات به طول 43 کیلومتر امروز آغاز شد. انجینر سید آقا علیزی رئیس خط آهن ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این خط آهن از منطقه روزنک ولسوالی غوریان آغاز می شود و تا رباط پریان امتداد می یابد. با گفته او فاز اول و دوم این پروژه به طول 62 کیلومتر از پیش تکمیل شده و فاز 4 آن در 14 ماه تکمیل خواهد شد. اما آقای علی زی در مورد کار ساخت فاز سوم این پروژه چیزی نگفته است. خط آهن خواف هرات 225 کیلومتر طول دارد که افغانستان را از راه ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در ولایت بلخ سالانه بیش از 10 میلیون جوجه مرغ تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 1000 فارم بزرگ و کوچک مرغداری در ولایت بلخ فعالیت دارد و بیش از 15 میلیون دلار در این فارم ها سرمایه گذاری شده است. در خبر آمده که از این فارم ها روزانه 15 تن گوشت و سالانه بیش از 20 میلیون تخم مرغ به بازار عرضه می شود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، پسر رئیس جمهور منتخب امریکا هانتر بایدن گفته که به اتهام تخطی احتمالی از قوانین پرداخت مالیات تحت تحقیق قرار دارد. به گفته هانتر بایدن، سارنوالان فدرالی امریکا در مورد سابقه مالیاتی وی تحقیق میکنند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که برخی نکاتش از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
هانتر بایدن پسر رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن روز 9 دسامبر گفت به خاطر تخطی احتمالی از قوانین پرداخت مالیات تحت تحقیق قرار گرفته است، اقدامی که می تواند برای اداره بعدی امریکا به یک موضوع سیاسی تبدیل شود. در اعلامیه‌ای که توسط تیم انتقال رئیس جمهور منتخب به نشر رسیده، هانتر بایدن گفته است سارنوالان فدرالی در رابطه با سابقه مالیاتی وی تحقیق می کنند. در اعلامیه از قول هانتر بایدن آمده است که میگوید او این موضوع را بسیار جدی گرفته و اطمینان دارد که یک بررسی مسلکی و واقع بینانه در این مورد ثابت خواهد کرد که او در این مورد قانونی، درست و در مشوره با مشاورین مسلکی مالیات عمل کرده است. هانتر گفته است که در رابطه با تحقیقات روز 8 دسامبر معلومات به دست آورد، اما او نگفت که چه بخش‌های از مالیات وی بررسی می‌شوند. قرار معلوم تحقیقات در این مورد در سال 2018 آغاز شده بود. آغاز تحقیقات فدرالی که توسط اداره سارنوالی دلاور رهبری می شود در یک زمان بسیار حساس برای رئیس جمهور منتخب صورت می گیرد، زیرا او قرار است انتخاب خود را برای لوی سارنوار کشورش اعلان کند که این تحقیقات را هم نظارت خواهد کرد. اگر تحقیقات دوام کند، این عمل می تواند در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به یک بازی سیاسی برای جمهوری خواهان تبدیل شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوع هانتر یک نکته انتقادی از سوی کمپاین رئیس جمهور دونالد ترامپ به شمار می رود. این تحقیقات با معاملات تجارتی هانتر با اوکراین و چین ارتباط می گیرد در زمانی که پدرش جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما بود. تیم انتقال بایدن می گوید که رئیس جمهور منتخب بر فرزندش افتخار می کند، زیرا او در یک زمان دشوار و اعتراضات شخصی در ماهای اخیر قوی تر از قبل به پای ایستاد. رسانه های CNN و اسوسییتد پرس از قول منابع در وزارت عدلیه آمریکا خبر دادند که آنها تحقیق می کنند که آیا هانتر در معاملات تجارتی خارجی خود، مخصوصا با شرکت های چینایی، از قوانین مالیاتی سرپیچی کرده است یا خیر. خانواده بایدن، پدر و پسر، اتهامات مربوط به فساد و یا تضاد منافع را رد کردند. در یک تحقیقات مجلس سنای آمریکا که توسط جمهوری خواهان رهبری می شد، در ماه سپتامبر گفته شد این واضح نیست که آیا معاون سابق رئیس جمهور آمریکا در این راستا اقدام کرده و یا کدام گام برداشته که فرزندش را کمک کرده باشد. دموکرات ها تحقیقات را رد کرده و می گویند که این تحقیقات انگیزه سیاسی دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، کار زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را تحسین کرده. دریابی به تازگی جایزه سازمان شفافیت بین‌المللی را از آن خود کرد. در این گزارش مهناز نوری در مورد جایزه‌ای که به آقای دریابی داده شده بیشتر به شما می‌گوید.
وقتی زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز چند روز پیش جایزه 2020 سازمان شفافیت بین الملل را برد، توجه بسیاری به نقش رسانه‌ها در افشاگری و مبارزه با فساد جلب شد. این جایزه محصول کار سخت آقای دریابی و روزنامه او در عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقی و افشاگری‌های چالش برانگیز بود. مسئولان اطلاعات روز می‌گویند که بیش از 40 گزارش تحقیقی در عرصه‌های گوناگون، حکومتداری، سهمیه بندی کنکور، فساد در ادارات دولتی و دیگر موضوعها نشر کردند که بخش اعظم آن درباره فساد و نقض قانون است. جاوید مالکی، سردبیر روزنامه اطلاعات روز، بر رادیو آزادی چنین میگوید:
سال گذشته گزارش کد 91 منتشر کردیم که نشان میداد استفاده از کد 91 به صورت نادرست، خلاف اصول و خلاف مبنای قانونی که بر استفاده از این کد تعریف شده، نوع فساد بوده. همچنان ما یک پرونده بسیار کلان را در مورد قرارداد وزارت دفاع با یک شرکت خصوصی در مورد ترمیم جنراتورها ما افشا کردیم که میلیون ها افغانی حیف و میل شده بود.
آقای مالکی، عدم دسترسی به اطلاعات، تهدیدهای امنیتی و حکومتی و دست کم گرفتن یافته های گزارش های تحقیقی را از چالش های عمده فراراه کارشان می داند. زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز که خود نیست برنده این جایزه شده، از دشواری های پخش چنین گزارش ها بر رادیو آزادی چنین می گوید:
گزارش های متعدد دیگه بوده که در او همکارای ما احساس نگرانی و ترس کرده، به لحاظ فیزیکی و به لحاظ روانی همواره فشار نفوذ بوده و حدسی ای که مثلا کدام رخداد امنیتی اتفاق می افته همواره کار گزارشگری تحقیق افغانستان قطعا حس میشه.
افشاگری و پرده برداری از فساد تنها به اطلاعات روز خلاصه نمی شود، بل رسانه های دیگری نیز تلاش کردند تا با پخش چنین گزارش ها دست فساد را کوتاه کنند. از این میان خبرگزاری پژواک چند پیش گزارش درباره قاچاق سیودود از گاه تنفس مصنوعی به پاکستان و وجود فساد در بازسازی یک دیوار سفارتخانه افغانستان در شهر واشنگتن آمریکا پخش کرد. دانشکر و خیل، رئیس پژواک، به رادیو آزادی گفت که تنها در سال روان در حدود 44 گزارش تحقیقی نشر کرده که بیشتر آنها مربوط به فساد در گمرکات و صحت عامه افغانستان است. آقای کروخیل گفت:
نشر گزارش های تحقیقی در جامعه افغانستان که ما و شما با نامنی ها و مشکلات بیشتر روبرو هستیم، مشکلات به بار آورده که شامل تهدیدها و خبرنگارای ما در ولایات مشکلات را ایجاد کرده.
با این همه اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت افغانستان دستاورد چندانی در برچیده شدن دامنه فساد نداشته است. به گفته او حکومت باید مبارزه با فساد را در اولویت کاریش قرار دهد.
پولهایی که به نام مردم به افغانستان سرازیر میشه شکل کمک جهانی بنابر فسادی که وجود داره، متاسفانه که این کمک ها به شکل درست مصرف نمیشه و بنابر فسادی که وجود داره کیفیت پروژه ها پایین است و بالاخره نفع کمک های جهانی متاسفانه به چند فرد و گروهی میرسه.
از سوی دیگر کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که پرونده ها